خب سلام مجدد، دوم مارس 2019 است. از صفحه 650 نظریه حکومت قانون در ایران نوشته جواد طباطبایی گفتیم که دو برداشت شد از اینکه مسیحیت فقه نداره یا شریعت نداره، شرعیات نداره. یکی اونایی که گفتن که پس بنابراین موافقان مشروطیت استدلال میکنن بنابراین اسلام عین مشروطیت است، چون میگفتن مسیحی ها از مسلمان ها گرفتن چون فقه نداره. مخالفینشون مثل شیخ فضل الله نوری میگفتن اونها چون شریعت نداره مجبور شدن که قانون بسازن، ما احتیاج به قانون نداریم، ما قانون شرع داریم. خب افزون بر این که از بی‌اعتنایی به وضع خاص مسیحیت و جایگاه سنت در معنای محدود اصولی اون، این تو پرانتزه، یعنی اینطوری بخونم، افزون بر این که از بی‌اعتنایی به وضع خاص مسیحیت و جایگاه سنت در الهیات این دین ناشی میشد، مانع مهمی در فهم سرشت اندیشه سیاسی جدید، تجدد و نیاز به قانون نیز بود. یعنی این بی‌اعتنایی به وضع خاص مسیحیت یه مانع جدی بود برای که فهم اندیشه سیاسی وجود بیاد. میخوای جمله رو یه بار دیگه بخونم؟
بله.
بذار.
بنابراین
جمله بعد از بالاتر بکنه.
زیر دولت‌های مسیحی.
حالا به هر حال در حالی که مخالفان مانند شیخ فضل الله نوری بر آن بودند که در مملکت اسلامی مشروطیت ضرورتی ندارد، زیرا دولت‌های مسیحی به سبب فقدان قانون در مسیحیت مجبور بودند مجلس قانونگذاری تأسیس کنند تا مصالح مردم فوت نشود. بی توجهی به ماهیت مسیحیت و تکرار بی‌رویه این سخن بی‌پایه که مسیحیت فاقد قانون است و بنابراین به تأسیس مجلس قانونگذاری نیاز پیدا کرد، یعنی این سخن بیهوده است. افزون بر این که از بی‌اعتنایی به وضع خاص مسیحیت و جایگاه سنت در معنای محدود اصولی اون در الهیات این دین ناشی میشد، مانع مهمی در فهم سرشت اندیشه سیاسی جدید، تجدد و نیاز به قانون نیز بود. پس این درک اشتباه مانع فهم تجدد،
یعنی میگه هم مسلمونا اصلا مسیحیت رو نمیفهمیدن چیه، یه تفسیر مخصوص به خودشون غلط میکردن و این وضعیت باعث شد که هم اندیشه سیاسی رو نفهمن چیه، اندیشه سیاسی جدیدی که داشت تو اروپا نضج میگرفت، و هم تعبیر غلطی هم میکردن از مسیحیت
و نیاز به قانون.
آنه.
اونایی که اندیشه سیاسی جدید نمیفهمیدن میگفتن اسلام عین مسیح، اسلام عین مشروطیت عین اسلام است. این نفهمیدن این اندیشه سیاسی است. دومی ها میگفتن که خب نیاز به قانون نیست دیگه، برای که اونا که فقه ندارن قانون میارن، ما که فقه داریم، که ما که شریعت داریم. گفتیم که
بعد اون میگه بی توجهی به ماهیت مسیحیت، یعنی میخواستن اسلام و مسیحیت رو شبیه هم توضیح بدن، میگه که دو تا ماهیت متفاوت دین اسلام و دین مسیحیت، اگرچه فقه اونا فقه هم میگه دارن، ولی اصلا این دو تا دین ماهیتا متفاوتن. این نکته هم هست.
گفتیم که کوشش اهل دیانت مشروط خواه به ویژه در فاصله مشروطه اول و دوم در دو قلم رو توضیح مشروعیت مشروطیت در محدوده حکومت جور در دوره غیبت و کبرا و تبدیل قانون شرع به نظام حقوق جدید اساسی بود. پس دو تا قلم رو کوشش این اهل دیانت مهم بود، یکی توضیح مشروعیت مشروطیت، دومی تبدیل قانون شرع به نظام حقوقی. نیازی به گفتن نیست که ماهیت اون دو بحث متفاوت بود، زیرا اون بحث نخست، یعنی اون بحث اولی که میخواستن مشروعیت مشروطیت رو در محدوده حکومت جور تایید بکنن، اون بحث نخست از مباحث اندیشه سیاسی است و این بحث اخیر، یعنی بحث دوم که قانون شرع به نظام حقوقی جدید بود، از مباحث فلسفه حقوق به شمار می آمد. پس در دو وجه مثلا مشروطیت توضیح باد داده میشد. حالا این دوتا رو بررسی میکنه، یعنی یکی اینی که علمای نجف مشروعیت مشروطیت رو با توجه به حکومت جور توضیح میدادن و دیگری تبدیل قانون شهر به نظام عمومی. حالا ببینیم چی میگه راجبی. نظر به تمایز سرشت دو بحث، موضع آنان در این دو بحث نیست تمایز آشکاری داشت که نمیتوان به اون بی‌توجه ماند. به اجمال میتوان گفت که راه اهل شریعت در توضیح مشروعیت مشروطیت هموارتر بود، زیرا سیاست برابر مبانی تشیع به لحاظ نص کتاب در منطقه فراغ شرع قرار می گرفت، در حالی که هر حکمی در مسائل حقوقی می توانست تعارضی با نص کتاب داشته باشد. الان توضیح ببین، اولا که قبلش برگشت گفت که اون از قبل توضیح داد که چرا خراسانی که خودش این همه مشروطیت چیز کرد تایید کرد و اینا، یه دفعه برگشت در وقتی که قوه قضاییه دست چیزای مدرن افتاد یهو اعتراض کرد. چرا اعتراض کرد؟ این توضیحش میده. ببینید توی چیز اون چی که میگن بهش منطقه توی مبانی شیعه، خب شیعه در واقع در برای شیعه چیز تمام نمیشه دیگه. وقتی که محمد دایره نبوت به قول معروف بسته میشه، دایره امامت شروع میشه برای شیعه و سنی فرق داره. یعنی علی شروع میشه و فرزندانش که اینها همچنان وحی رو به همچنان معصومیت ادامه میدن. بنابراین اینها یه سری کارا و حرکتایی میکنن که این دیگه در قرآن نوشته نشده. یعنی مثلا بعد از اینکه 12 امام میان در این سیاست دخالت میشه، خود اینها خودشون پایه های موضوعاتی میشه که بهشون میگن مثلا کتاب چیز رجل. یعنی مثلا کتاب ها نوشته میشه که مثلا جعفر صادق اینو گفت، علی اینو گفت، اون اینو گفت. خود این میشه یه سنتی، این دیگه در قرآن نیست. یعنی شما وقتی که میری وارد سیاست میشی، سیاست خارج از مدار شرعیه که توی قرآن هست. این در مورد شیعه هست. پس این سیاست در مورد مدار خارج چیز قرار میگیره، شرع. ولی در مورد که حکم حقوقی اینطوری نیست. مثلا حکم حقوقی یعنی چی؟ مثلا زن با مرد برابره. شما شیعه میتونی چیکارش کنی؟ تو قرآن هست دیگه. یا حکم سنگسار، یا حکمای شرعی رو تو اونجا نمیتونی کتابو تغییر بدی، نصو تغییر بدی. بنابراین تعارض میشه. یعنی تفاوت داره. پس اندیشه سیاسی با فلسفه حقوق دو تا چیزه. تو قسمت اندیشه سیاسی الان توضیح میده خیلی راحت تر بودن آدمای مثل خراسانی تو قسمت اندیشه سیاسی راحت میتونن مشروطیت رو تایید بکنن، چون میگفتن که در وقتی که مهدی نیست درست است که حکومت ها جا برن، ولی به هر حال این از اون بهتره، افسد میده. ولی وقتی وارد حوزه حقوق می شدن نمی شد، برای که اونجا حکم شرعی دیگه احتیاج به تجدید نظر نداشت و اونا تو قوانین عرفی تجدید نظر می کردن و حکم نقض می شد یا باطل می شد یا وکیل می گرفتن، کاملا تناقض داشت. حالا اینجا خودش توضیح می ده.
من یه توضیح بدم، اینو با اینجا زیاد صحبت کردیم. طبق باورهای شیعه از زمانی که امام 12 همونجور که محمود گفت از دایره نبوت به دایره امامت ادامه پیدا میکنه، باورهای خودشون حالا هرچی هست، امام 12 که غیبت میکنه دیگه شیعیان به حکومت از دخالت در حکومت امتناع میکنن. شیعیان میگن چون امام معصوم غیبت کرده و حکومت نمیکنه، در نتیجه تنها حکومتی که حکومت ستم نیست، حکومت عدل است، حکومت امامان است. امامم که غیبت کرده در ولی حکومت هست، اون حکومت ها حکومت های جورن. یعنی دقت داشته باشیم، حکومت عدل شیعه اسلامی با غیبت کبرا فعلا متوقف می شود، ولی حکومت هست، حکومت جوره. میگه چون عدل مال شیعه است و مال امام دوازدهم. اگر خوب نیک بنگریم این حکومتی که الان هست این بیرون شرعه، اون حکومت عدل حکومت داخل شرعه. در نتیجه حکومت یا سیاستی که بعد از در زمان غیبت امام دوازدهم ادامه داره این هم حکومت جور است هم بیرون شرعه. زمانی که انقلاب مشروطیت شد اینا کاری به کار حکومت نداشتن، یعنی دخالت در امر حکومت و سیاست رو دخالت در جور و ستم میدونستن و همین خاطر ازش فاصله میگرفتن شیعیان طبق با چیز. موقعی که انقلاب مشروطیت شد یکی از چیزایی که آخود خراسانی و تهرانی و مازندرانی و دیگران و ناینی کردن همین نکته بود فاسد و افسدی که محمود اشاره کرد. اینا اومدن در واقع به نوعی یک بدعت گذاشتن، گفتن اگرچه ما در حکومت جور دخالت نمی کنیم و سهیم نمی کنیم خودمونا، ولی اگر قرار افسد به فاسد تبدیل بشه ما فکر میکنیم خوبه. درسته؟ یعنی اونی که بدتره بشه بد،
کمتر ظلم باشه،
خب که بعدها فردید و آل احمد این عبارت و این اصطلاح رو معکوس کردن، گفتن مشروطیت افسد به فاسد بود، یعنی برعکس من دیگه تو روشن. اون مند اونجایی که اون قسمتی که بیرون باورهای شرعی شیعه اسلامی راجع به حکومت، به اون قسمت گفتم منطقه فراغ شهر. حالا اگر با توضیحاتی که محمود داد و من گفتم اگر یک بار دیگه این جمله
خونده اون چیزهایی که در قرآن نیست و براش حرف نزده، وقتی که مسلمان میان چیز بکنن دیگه تو نمیتونی به کتاب مراجعه بکنی، اونا یه چیزایی که تو میتونی واردش بشی، ولی اونا به شهر یعنی منطقه عرفه در موردش حرف زده نشده.
اگر از اینجا از این سه خط بالاتر گفتیم که بالاتر فکر کنم من پایین تر، حالا فرق نداره بخون، ولی یک بار دیگه گفت
به اجمال میتونم گفت که راه اهل شریعت در توضیح مشروعیت مشروطیت هموارتر بود.
نه نه منظورم اینجاست، این برگرد روی چیز
قبل از اون
گفتیم که اینجا رو بگم،
گفتیم که کوشش اهل دیانت مشروطه خواه به ویژه در فاصله مشروطه اول و دوم در دو قلمرو توزیع مشروعیت مشروطیت در محدوده حکومت جور در دوره غیبت کبرا و تبدیل قانون شرع به نظام حقوق جدید اساسی بود. یعنی دو قلمرو، نیازی به گفتن نیست که ماهیت اون دو بحث متفاوت بود، زیرا اون بحث نخست
یعنی حکومت جور و غیبت کبرا
از مباحث اندیشه سیاسی است و این بحث اخیر از مباحث فلسفه حقوق به شما می آمد. نظر به تمایز سرشت دو بحث، موضع آنان در این دو بحث نیست تمایز آشکاری داشت که نمیتوان به اون بیتوجه ماند. به اجمال میتوان گفت که راه اهل شریعت در توزیع مشروعیت هموارتر بود، زیرا سیاست برابر مبانی تشیع به لحاظ نص کتاب در منطقه فراغ شهر قرار می گرفت، در حالی که هر حکمی در مسائل حقوقی میتوانست تعارضی با نص کتاب داشته باشد، یعنی قرآن. نص یعنی متن،
حکم صریح آشکار غیر قابل تفسیر. مثلا دیدید مجتهدین امروز روز مثلا دعوا میشه میگن حجاب رو برداریم، میگه که تو قرآن نص قرآن میگه حجاب باید باشه، کی اجازه داره راجبش مثلا حرف بزنه؟
مبنای آخوند خراسانی در این که در دوره غیبت رزق و فتق امور مسلمانان اوغلای قوم و ثقات مسلمین واگذار شده است، موثقین مطمئنی است. دست او و پیروان این نظر را در توضیح مشروعیت مشروطیت باز می‌گذاشت تا با تکیه بر دیدگاه‌های عقل اوغلایی نظریه در سیاست عرفی تدوین کنند. از دیدگاه اندیشه تشیع، نظریه حکومت جور دارای دو وجه بسیار مهم بود. از سوی برابر اندیشه شیعی، هر حکومتی که امام معصوم در رأس اون قرار نگرفته بود حکومت جور و بنابراین غیر مشروع به شمار می آمد. اما از سوی دیگر، از اونجا که در دوری غیبت دست مؤمنان از دامن امام معصوم کوتاه بود، نظریه شیعی راه را بر توجیه ضرورت دفع افسد حکومت‌های استبدادی به فاسد حکومت‌های شورایی همراه هموار می‌کرد. افسد یعنی
فاسدتر.
فاسدتر
صفت تفصیلیه،
یعنی آره، یعنی خیلی بیشتر فاسد. یعنی حتی حکومت شورایی هم فاسده،
چون بله جوره، در هر حال حکومت جوره.
به این اعتبار مشروطه خواهان اهل شریعت نظر به ضرورت و اغلایی بودن دفع افسد به فاسد توضیح دادن که اگرچه همه حکومت های موجود در دوره غیبت غیر مشروع هستند، اما به ضرورت نامشروع نیستند. در اندیشه شیعی این بحث از مباحث دوره پس از بسته شدن دایره نبوت به شما می آمد و مبنایی در کتاب نداشت. یعنی هر تفسیری که از اون عرضه می شد تعارضی با نص کتاب پیدا نمی کرد. به عبارت دیگر این بحث در قلمرو سنت در معنای عام اون قرار می گرفت و قابل تأویل و تفسیر بود. چه سنتی؟ سنت ادامه وحی نزد امامان. یعنی باید اینو دقت کنیم، منظورش از این سنت، یعنی در بین چیز نیست، یعنی در بین مسیحی ها، میگم مسیحی ها، این چیز ها سنی ها باشید. پس به عبارت دیگر این بحث در قلمرو سنت در معنای عامون قرار میگیره و قابل تعویل و تفسیر بود. چه بحثی؟ همین بحث حکومت، بحث سیاست. خب حالا ببینیم بحث حقوقی چیه، وضعیت اون قسمت چیه، یعنی فلسفه حقوق ببینیم وضعش چطور. میگه وضع در مباحث مربوط به قانون شرع، نظر به سرشت اسلام به عنوان دین ناظر بر شریعت در تمایز اون با مسیحیت به عنوان دیانت ایمان متفاوت بود. ببین اینجا تاکید بر شریعت و ایمان، اینجا حالا بعدا خودش هم دوباره توضیح میده.
این همون گفته بود که بی توجهی به ماهیت دو دین همینجاست، بی توجهی به ماهیت مسیحیت و تکرار بی رویه این سخن. اینجا میخواد بگه اینا دو تا دین با ماهیت های مختلف. بله
اون چه در
یه دفعه دیگه وضع در مباحث
صفحه 651. بله وضع در مباحث مربوط به قانون شرع، نظر به سرشت اسلام به عنوان دین ناظر بر شریعت در تمایز اون با مسیحیت به عنوان دیانت ایمان متفاوت بود. اون چه درباره مسیحیت به درستی فهمیده نمی‌شد، این نکته اساسی بود که در مسیحیت فقه کلیسایی به طور عمده از سنت ناشی می‌شود. در جای دیگری توضیح داده‌ایم که سنت در الهیات مسیحی در عرض کتاب قرار می‌گیرد و نه مانند اسلام در طول عمر. یعنی اینکه دایره تشریع مانند اسلام بسته نیست، بلکه از طریق فیض روح القدس که قطع نمی شود ادامه می یابد. این همون داستان چیز دیگه که هر مسیحی خودش ارتباط داره با خدا، از طریق روح القدس به قلبش چیز میشه، یعنی همون ایمان. یعنی هر مسیحی ایمان داره به خدا و این نور ایمان رو خداوند از طریق روح القدس به این میده و بعد مسیح بعد از خودش مثلا کلیسا میاد، کلیسا میشه سنت که میگه این کلیسای من را بنا کن، کلیسا میشه سنت و بعد پاپ ها، پاپ خودش همون ادامه سنته و این سنت ها هی بر هم افزوده میشه و پاپ امروزی این کیه، این پاپ اسمش که میگه جهنم دروغه خدا آدم ها رو توی جهنم.
بله پاپ کنونی.
آره. یعنی این تمام اون کتاب هایی که توی چیز زده شده توی آلتستامنت و نوی تستامنت زده شده میتونه همه اونا رو نصب کنه. این با اسلام فرق میکنه ها. این به خاطر چی؟ به خاطری که میگه که این سنت در عرضش، یعنی اینطوری میشه، یعنی این اگه در نظر بگیریم اینجوری اضافه میشه، هی پهن‌تر میشه.
ولی توی اسلام در طولش قرار میگیره، یه خط نازکیه که تو اگه سنت تو میخوای حرف بزنی تو دیگه نمیتونی قرآن رو نقض کنی، چون گفته شده اونجا. چرا؟ چون این شر خداوند از طریق پیغمبر شریعت رو به تو ابلاغ کرده و اینجا نوشته شده و تو باید با شریعت حرکت کنی. ولی این ایمانیه، دین ایمانی یعنی چی؟ یعنی تو خودت با خدا تماس میگیری و این خدا نور حقیقت رو از طریق نور روح القدس به قلب تو میده و تو بعد از مدتی خوب، یعنی چی؟ یعنی تو بعد از یه مدتی میتونی بگی که این غلط است، این درست است، یعنی در واقع اضافه میشه بر سنت.
اگر به زبان ساده بخوایم بگیم شاید اینجوری بشه گفت که در اسلام قرآن و پیغمبر جز کتاب و سنت میشن و حالا شیعه یه مقدار امام هم هست،
مقدار امام هم داره،
ولی برای سنی ها همون قرآن و پیغمبره و این از همون آغاز ظهور اسلام تا امروز این احکام پیغمبر و قرآن اعتبار دارن تا امروز و برای بعد همیشه، یعنی عمودی است در طول که میگه، یعنی از همون موقع که شروع شده همینجوری معتبر خواهد بود تا الاخر. توی مسیحیت یه چنین چیزی که آغاز میشه، حالا تحولاتی که پیدا میکنن، این کلیسا میاد و پاپ ها میاد، هر پاپی که اگر حالا با مسامحه بگیم مجتهدیست، مجتهد اعلاست، همه احکام اونم میتوانند احکام قبلی رو کاملتر کنن و در کنار اون همون اعتبار رو داشته باشن. یعنی اگر پاپ امروز بیاد اعلام کنه که مثلا خود کشیش ها هم بایستی ازدواج کنن، دیگه مثلا باید بکنن، یا اگر حکمی صادر میکنه همون اعتباری داره که توی انجیل نوشته شده. اون در اگر فکر کنیم که میگه در عرض این، یعنی کتاب، یک بار کتاب رو چیز کنیم هی به صفحات کتاب اضافه میشه. مال مسیحی ها اینجوریه، مال مسلمان ها نه، اون بدون تغییره، یعنی یه چنین معنایی از توش در میاد،
یعنی پاپ یه آدم مقدسه دیگه، نه؟
حالا اینکه چرا چنین چیزی، این برمیگرده به همون ایمان.
یعنی پاپ یه آدم مقدسی بله. میشه چجوری مقدس میشه؟ بعد از اینکه انتخاب میشه، چجوری انتخاب میشه؟ برای که اینا خودمونه که این انتخاب میکنن میگردن در واقع این انتخاب خداست، ولی اونا کشفش میکنن این انتخاب. همین که در مورد ولایت فقیه همین رو میگن، یعنی اون آدما اینو کشف میکنن اون انتخاب خدا رو. بنابراین وقتی که این انقدر یعنی کاملا هایلیگ است، این به نظرش میرسه که دیگه این بهشت و جهنم و فلان و انسان از اون پاپ قبلی گفت انسان که از نسل میمون است و اونم گالی از گالیله معذرت خواست، از چیز داروین معذرت خواست. چرا اینطوری میشه؟ برای که این ارتباط بین این چیز هایلیگاس با خود خدا، یعنی میگه این حقیقته، اون حقیقتی که در قبلی نوشته شده اون نسخ میکنه، ولی ما نمیتونیم حقیقت قبلی رو نسخ بکنیم. برای که بنیان ما بر این است که بگیم اشهد ان لا اله الا الله و اینکه قرآن از طرف خود چیز اومده، از طرف خدا اومده و جبرئیل و این نوشته شده. خب ما یهودیان تقریبا هم چیزی داره. ما نمیتونیم بگیم که ما فقط باید اجرای اون بکنیم، یعنی بهترین آدم ها کسایی هستند که نل به نل اون رو اجرا بکنن. البته خود تو کاتولیک ها اینا تغییراتی که به مرور دهه 2000 سال چیز شده، اونا هم نه اینکه نداشته باشن اینا رو. الان اونا هم طلاق تو کاتولیک ها طلاق مشکله
تو کاتولیک ها.
بله، چون اونجا تو کتابشون هست که طلاق نیست.
در واقع آنچه که به دیانت مسیحی این امکان را میدهد که هر پاپ روز حکم صادر کنه و اعتبار همون احکام اولیه مسیحیت رو داشته باشه، حتی اونا رو نقض کنه و تکمیل کنه، از تفسیری است که از خدا داره. یا تعریفی است که از خدای خودشون میکنن. یعنی نهایتا اگر بخواید بریم توش، چون این روح القدس و این تعریف سگانه ای که سه بچی که از انسان و روح القدس و مسیح و روح القدس و خدا میشه، این امکانو به اونا میده. یعنی انسان خداگونه، این به اونجا برمیگرد که این تحت عنوان ایمان ازش نام میبره. مال ما فرق داره، مال مسلمان
اینا میگن مثلا وقتی میگن خدا ما این بود نمیدونی مسیح میگن یا خدا رو میگن، یعنی این مسیح خودش خداست دیگه. فارویتن مثلا در واقع این هم ادامه همون فکر یونانیه، چون تو فکر یونانی خدا با انسان دوست و نزدیک دوسته. این بعد تحولاتی که تو فکر یونانی میشه تبدیل میشه به پسر خدا، خدا انسان. این هم اولین بار هم این نوع تستامون به زبان یونانی نوشته میشه، زبان عبری نیست، اولین بار به زبان یونانی. یعنی سنت یونان ادامه، یعنی مسیحیت به یه گونه سنت ادامه سنت
یونانی. این بحث بعدا فلسفیش اسپینوزا میکنه، بعد میگه که خدا بعد ترجمه شده یا معادلش رو حدوداً توی زبان فارسی ما داریم یا عربی، حضور خدا در هستی آیا حلولی است یا صدوری؟ حلولی اینجوری میشه که خدا در شما حلول میکند و دیگه این خود شما هستید که خدا درونتون وجود داره، یا یک چیزی از خدا در شما هست که دیگه شما اختیار دارید که دیگه انجام بدید، تصمیم بگیرید، تغییر بدید. یک بار یک تعبیری هم هست تو خود مسیح یا هم هستید حتی که صدوری است، یعنی شما در هر شیئی در هستی، هر جایی که چیزی رو میبینید اونجا خدا حضور داره، نه درون شما. یعنی در همه جا چیز، اگر خوب نگاه کنیم میبینیم که شبیه همون بحث طولی و عرضی است. یعنی توی این بحث فلسفی میخواد همه جا حضور خدا رو نشون بده، توی اون یکی میگه نه، توی انسان حلول میکنه و دیگه این تویی که چیز. به نوعی این با این بحث که کمی نزدیک میشه،
نتایج اصلا دیگه ازش میگه. اسپینوزا میگه که هیچ خدای خارج از انسان قابل تصور نیست. جملهش آخر به این نتیجه میزه، هیچ خدای خارج از انسان قابل تصور نیست. این تعریفی که میکنه ظالم است، این است، اون است، این است، اصلا چیز خود انسانه. هیچ خدایی خارج از انسان قابل تصور نیست. این نتایج دیگه خیلی ازش گرفته میشه دیگه. به هر حال صفحه 652 نظریه حکومت قانون در ایران میگه که افزون بر این، پس گفت که پس این فیض روح القدس قطع نمیشه بلکه ادامه میاند. افزون بر این یه نکته دیگر نیز در مسیحیت مورد توجه قرار نگرفته است، و اون اینکه کتاب در مسیحیت از دو عهد قدیم و جدید تشکیل شده. بنابراین مسیحیت ملتزم به همه احکام شرعی عهد قدیم به ویژه ده فرمان است. در اسلام یعنی دوباره اون دیگه مسیحیت دیگه اونو تکرار نمی‌کنه، اونو میپذیره، یعنی امضا میزنه پای اونا. در اسلام شریعت مبتنی بر نص کتاب است و فقه به عنوان دانش حقوق شرعی بر حسب تعریف علم حقوق شرع است. پس در اسلام شریعت مبتنی بر نص کتاب است و فقه به عنوان دانش حقوق شرعی بر حسب تعریف علم حقوق شرع است. حتی یه جوری دیگر هم میشه گفتا، یعنی خود این محمد هم برای چیزای شرعی رو امضا میزنه.
کی؟
محمد هم چیزای شرعی اون موقع رو خودش امضا میزنه. اینا دیگه وحی نیست، تمام اون چیزایی که میگه که خیلی هم چیزایی که در قرآن هست خودش شامل وحی نیست، خودش شامل اون اتفاقاتی که تو عربستان میافتاده اونها رو تایید میکنه خودش. یعنی به نوعی خود این حقوق و این حقوق حقوق علم حقوق شرعی شرعه فقه به عنوان علم حقوق در بس و تحول اون
این علم حقوق شرع من اینجوری میفهمم که این علم حقوق شرع یا علم فقه چند قسمته، یعنی اونجور که خودشون میگن یه بخشیش مبتنی بر نص همین کتاب و سنت است، یک بخشیش اون استنباطی است که فقها بر مبنای اون اصلهای اولیه چیز میکنن، به قول معروف صادر میکنن یا اعلام میکنن. مثلا به فرض
میشه گفت توضیح
مسائل، آها اینا از جمله همینا است. آره مثلا بخشای از اونه، یه بخشایش در واقع استنباطی است از اصلهای اولیه فقه که اون خود اون فقه مبتنی بر نص و کتاب و سنت است. توی مسیحیت میگیم که علم الهیات یا تئولوژی در واقع بحثای دینی است راجع به امور زندگی یا امور به اصطلاح در هر حال دینی یا فلان. توی اسلام اون الهیات کوشش شده که ترجمه تئولوژی باشه، ولی معنای تئولوژی در دین مسیح با معنای تئولوژی در چیز ما در دین اسلام فرق داره. یعنی نمیشه فقط الهیات اسلامی رو یا الهیات شیعه رو یا الهیات اسلامی رو بگیم همون الهیات مسیحی است. اونا موضوع بحثشون با موضوع چیز اینا دوتا چیز متفاوته، حالا ترجمه شده هست، ولی این دانش فقه علم فقه اون تئولوژی نیست.
فقه به عنوان علم حقوق منظورش باید بینید از علم حقوق چیه؟
همین استنباط هاست، منظورش همین استنباط هاست. من اینجوری میفهمم، نمیدونم، حالا بخون چاد پایین یه کمی روشن تر بشه.
خب چون آخه نه این علم حقوق اون علومو که فارابی تقسیم بندی میکنه علم فقه هم به عنوان جز علوم میاره اون موقع تو تقسیم بندی فارابی، چون که منظور از علم هم اینه، منظور از علم یعنی کلیات، کلیاتی که بتوان به هر چیزی نسبت داد در هر جایی اون رو بهش میگن علم.
اون موقع آره به همه چیز مثلا هم میگفتن علم.
آره به همه چیز نه، به چیزایی که کلیاتی
رو توضیح میداده میگفتن
مثلا
علم.
همه جا این جاری است که مثلا شما باید مثلا یک پنجم مثلا واسه داراییت رو بدهی. مثلا داراییت حالا ممکنه 100 میلیون باشه، ممکنه 1 میلیون باشه، اون یک پنجمش این جزء علمه. یعنی
طبیعی است بایستی این کلمه رو با علم امروزی اصلا به عنوان ویسنشافت اصلا اونجوری نفهمید.
آره این علم حقوق شرع. آره و کسی که وارد بودن به این علوم بهشون میگن خب علوم دانشمند علوم فقه. اینجوری هم هست دیگه، مثلا شما وقتی که ارث رو میخوای تقسیم کنی فلان کنی میرفتی پیش یارو که خونده بود، مثلا خب این چند سر آله داره، این چه نسبتی به اون، این فلان داره، تمام این حقوق این رو تعیین میکنه با توجه به اون علمی که وجود داشت. فقه به عنوان علم حقوق در بس و تحول اون روش ها و ابزارهای خاص خود را ایجاد کرده است که نمیتوان به اونها بی اعتنا ماند. این که در فصل های دیگر دو بخش این دومین جلد از تأملی درباره ایران گفتیم که ابزارهای مفهومی مسیحیت و فلسفه های دین را که بر پایه مواد دیانت مسیحی بسط داده شده اند نمیتوان در مورد اسلام به کار گرفت، به معنای این است که نظر به سرشت متفاوت اسلام و مسیحیت اون دو را نمیتوان از یکدیگر قیاس گرفت. حالا ببینیم چی میشه. تنشی که میان مجلس و آیات نجف در امر اجرای قانون شرع و نهاد قضاوت در گرفت ناظر بر این وضع خاص قانون در اسلام بود. فقه بر حسب تعریف
علمی استنباط فروع از اصول شرع با روش ها و ابزارهای مفهومی ویژه اون بود. پس علم بر حسب تعریف، فقه بر حسب تعریف، علمی استنباط فروع از اصول شرع با روش ها.
بله همون منظور کتاب و سنت.
بله شما مسئله. به عبارت دیگر تأویل تو پرانتز به زبان جدیدتر فهم دینی، هرمنوتیک و غیره با ماهیت حقوقی احکام شرع سازگار نبود. یعنی بالاخره این علم چیز فقه مثلا از یه سری اصول کلی گرفته میشون. خب حالا زیرش بذار بخونم. زیرش میگه که در تمدن اسلامی اسماعیلیان کوشش کرد تعویل از احکام شرعی به دست بدهند، اما این جریان پیوسته در حاشیه بحث‌های فقهی باز ماند و مورد توجه قرار نگرفت. برای نمونه از این تعویل میتوان به بچه دین ناصر خسرو مورد. تعویل یعنی یه حالتیه که در واقع یه مقدار عمیق‌تر از تفسیره. نه عمیق‌تر هم هست از تفسیر.
این مدارج و مرتبه هایی بود که اسماعیلی ها بهش میرسیدن. مثلا یه کسی میتونست تعویل کنه یا
تعویل مثلا یکمی عمیق‌تر از تفسیره. مثلا این که میگه خداوند گفت که نشسته است برای کرسی و پاهاش رو روی کرسی گذاشته، اشعری ها میگفتن خب یعنی چی؟ خداوند پا داره و دست داره. میگفت نه، این تعویل میکردن اینا. میگفتن این اصلا منظورشون از این نیست، این دست چیز نیست، یعنی تعویلش میکنه، تفسیر خالی نیست. یه کمی در عمق مطلب بیشتر میری. از فقه بر حسب تعریف، علم استنباط فروع از اصول شرع با روش ها و ابزارهای مفهومی وجه اون بود. به عبارت دیگر تعویل، پرانتزش نمیکنم، که با ماهیت حقوقی احکام شرع سازگار نبود. یعنی شما نمیتونی احکام شرع رو تعویل بکنی، بلکه میتونی احکام فقه رو این کار بکنی. این مبانی دست آیات نجف را که به هر حال در قرار رو حقوق شرع طرفداران نظام سنت قدمایی بودن میبست.
پس قبل از این که چیز کنیم، از این اینجور برمیاد که تعویل میگه به زبان امروزی همون هرمنوتیک حدودم میشه گفت،
یعنی خوندن متن مفهوم جدیدی تو بون میبخشه. این مفهوم جدید نمیتونی تو احکام شرعی ببخشی، بلکه باید از اصول اصلی اصل فرعی رو حال چیز بکنی،
مشتق کنی.
مثلا میگن که هر چیزی که سکر آور باشه ممنوع است. خب ولی تو قرآن که ننوشته که مثلا آبجو
کنیاکو که ننوشته.
ننوشته حتی تریاک. ولی چون سکر آوره ممنوعه دیگه. یعنی بی‌لذت چیز میکنه.
یعنی از حال خود
خارج. بنابراین اسمی از اون نیاورده. بعدن هم مثلا شیشه که اصلا اونها کشف نشده، هروئین که کشف نشده. این آره، ولی منظور اینه که تو از یک اصوله اصلی اصول فرعی رو نتیجه بگیری، ولی این کار تو شرع نمیتونی انجام بدی، ولی نمیتونی تعویل بکنی. یعنی در واقع پاسخی هم به این شب سرینا میده که هی اصلاح طلبان دینی هی میخوان قرآن رو تعویل بکنن، تفسیر بکنن. میگه این علم وجود نداره در توی فقه هست. اونم از اون چیزه. چون هر اتفاقی جدیدی میفته اون زمان نبوده دیگه.
منظور چیه؟
علم حقوق شرعی. علم حقوق
شرعی.
نه گفتی که میگه حقوق شرع بهش میگن فقه. یعنی شما در دین حقوق دینی. یعنی به شما میگن به عنوان زن نصف یک مرد ارث میبرید. به عنوان نمیدونم صغیرید میتونه یکی کفیل شما
باشه. این شرع.
این احکام رو بهش میگن فقه. این احکام بهش میگن فقه. یعنی با نماز و روزه و مسجد رفتن کاری نداره. و نسبت آدم ها به هم و نسبت بهره‌ای که میبرن، سودی که میبرن، یعنی این چیزای حقوقیه توش.
خب ولی برای همه چیز که این وجود نداره. یعنی مثلا الان چیزا رو خب توی شهر حقوق شهر یا فقه اصلا وجود نداره. اونا رو
چیکار باید از اصول کلی نتیجه گیری بکنی،
باید استنباط کنی.
استنباط بکنی.
خب بعد خب اون استنباط پس اون کاری که شب استری و امسال هم
نه اونا باید رو تعویل میکنن.
اونا فقط چیز میکنن، میگه باید مبتنی بر اون احکام با سنت و کتاب باشه. شما
مثلا کسی که شما الان برید حتی پرتوی از قرآن، من یه موقعی یک گرایشاتی داشتم مثلا میرفت تفسیر قرآن یه چند جلد داره طالقانی پرتوی از قرآن تفسیر کرده، مثلا یک کلمه رو برداشته یک کلمه رو تو قرآن مثل مفهوم چیز کرده، مثلا شروع کرده راجبش این منظور مثلا فلان است. بعد ولی آخوند اصولی وقتی اینا رو بگه میگه که نه، من باید بیام ببینم تا این چیزایی که شما گفتید با اون اصلی که در کتاب و قرآن و اینا نوشته این جور در میاد، هماهنگی بین اینا هست یا نیست. همونجور که محمود گفت کلمه سکر رو مثلا تو میری میگی که کنیاکو که تو کتاب ننوشته یا فلان، یا ویسکی اصلا چه میدونست ویسکی چیه یا فلان و اینا، هم میگه که این چون سکر آور است این پس فلانه، ولی اون میتونه بگه که خب مثلا میگم الان بحث ما خیلی ما زیادم به اون بحثای دینی وارد نیستیم، ولی میتونی مثلا تو دبه هم در بیاری بگی که نه تو قرآن مثلا کنیاک ننوشته یا مثلا کم بخوری سکراور نیست، شادی بخش اتفاقا، مثلا اون حالا به تو چیز نمیده، اون میگه نه مثلا اینا یه بحثای چیز میشه دیگه.
بله، ولی مثلا شما نوشته در قرآن سریع نوشته که زن نصف مثلا برابر نیست با من، نه اینو میخوای چی کارش کنی؟ هیچ کارش نمی کنی جز یه کار که میخواستن بکنن همون آقای سان در مصاحبه
سانی
با ناصر کاتوزیان، همین کاری که مسیحی ها میکنن، یعنی خودشون مثل پاپ میدونن. اونم گفت من جای پیغمبر نشستم، الان من امامم جای پیغمبر نشستم میگم برابرن، میگم اصلا فلانه مثلا ها.
اینم یه تفسیر خاصه،
این
از یه طرف خودشون نزدیک میکنه به اون تعبیری که خمینی از چیز
میکنه. بله،
خمینی هم خودشون نماینده خدا میدونه به نوعی، نماینده میگه که من حکومت پیغمبرم، میدونی ادامه حکومت پیغمبر، یعنی یه تفسیر خاصی میکنن اون بحث قبلی حکومت جور و دور میزنه خمینی. اینی هم که الان محمود میگه مثلا ثانی آره اینجوری گفت، ولی یه مقدار قابل چیزه که این بر اساس کدوم مبانی دینی این حرف رو میزنه.
اصلا گفت کی گفته که اسلام
نباید حکومت کنه؟ نه اون نه اصلا خمینی توی چیزش گفت
نماز روزه رو
هم آره گفت ما اصولا میتونیم برای حفظ حکومت الهی، اصلا خمینی از حکومت الهی اصطلاح حکومت الهی استفاده میکنه توی مباحثش.
این یه نظری دیگه گفتم، این اسماعیلیان مثلا اسماعیلیان گفته بودن که دیگه در این نماز و روزه و اینا ما رو عوامه، وقتی که محمد اومده اینو گفته که برای ما دیگه، وقتی که امام میرسه به یه جایی که امام میگه اصلا دیگه نماز روزه خب اونم نماز روزه نمیخونه علی الله،
خب ببین
نماز نمیخونه.
این احکام اصلی با احکام استنباطی میبینی با هم اصلا ناهماهنگی کامل داره.
علی الله یا که نماز نمیخونن در واقع میگن این نمیشه،
این تعویل اون چیزی که محمود میگه که
تعویله.
آره که هرمنوتیک امروزی هم از این نتیجه گیری ها میخواد بکنه، یعنی میخواد چششو ببنده در مقابل، یعنی در واقع به نوعی راه فراری میخواد پیدا کنه.
بله.
از به اصطلاح احکام اولیه و اصلی.
بله. از این مبانی دست آیات نجف را که به هر حال در قلب رو و شر طرفداران نظام سنت قدامی قدامی بودن میبست. البته این که آنان را طرفداران نظام سنت قدمایی میدانیم باید به درستی فهمیده شود. تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی، تا پیروزی تلقی آنان نه تنها از تحول فقه به لحاظ دیدگاه حقوقی بلکه به لحاظ سوری و نهادهای اجرای قانون شرع در محدوده سنت قدمایی باقی مانده بود. پس بعد از مشروطیت بود که در واقع پذیرفتن که اون دستگاه مشروطیت پذیرفتن. تجدد حقوقی راه پیچیده را طی کرده.
اگر یادمون باشه این میگه که تلقی آنان از تحول قانون شرع و از دیدگاه حقوقی، مثلا بهبهانی اومده بود تو مجلس، مجلس داشت قانون گذاری میکرد، میخواست اصلا این در واقع نظام حقوقی جدیدی رو پایه‌گذاری کنه، خود بهبهانی حکم شرعی صادر کرد،
حکم حقوقی صادر کرد،
حکم حقوقی صادر. دعوایی بود اگه یادمون باشه خونده بودیم تو زنجان،
زمین رو داده بود
تو... آره تو زنجان یک دعوایی شده و سر یک ملکی یکی از طرفین دعوا اومده بود پیش بهبهانی و بهبهانی جانب یکیشونو گرفته بود. حالا مهم نیست اصلا کدوم حق داشتن. بهبهانی روی این دعوای حکم صادر کرده بود، فکر کنم احتشام السلطنه بود اون موقع. احتشام السلطنه گفت شما دیگه اجازه نداری اصلا از این احکام صادر کنی، ما دنبال نظام حقوقی جدیدی، شما اگه میخواه از این احکام هم صادر کنی باید بری توی اون نهاد حقوقی که داری شکل میگیره و اونجا به عنوان قاضی اونجا حکم صادر کنی. اهمیت قضیه این که حالا محتوای چیز میتونست بر مبنای استنباطات فقهی باشه یا نباشه، اون میتونست باشه، ولی بهش گفته بود دیگه ملوک و توایفی قضاوت کردن دیگه بایست برداشته بشه طبق قانون شرع که الان هم در ایران ضمن این که زیر پوشش دستگاه قضایی و دادگستریه. اگر بریم من به طور تصادفی آدم بعضی موقع با یک موارد آشنا میشه، مثلا من با توی اقوام و بستگانم با چند مورد به قول اینا با فالای مختلف شما نگاه میکنید میبینید که به خصوص توی چیزای حقوق شخصی یا حقوق غیر عمومی که مربوط به دعواها حقوق مدنی اصلا یک بام و هزار حواست، یعنی هر قاضی
یه
سازی میزنه ضمن این که ظاهرن تو دستگاه قضایی است. این درست همین احیای اون حکمای شرعی است، اصلا خیلی وحشتناکه.
داره دیگه چیز نیست قوانین، آخه بازم با این فرق میخواد تو بخصوص تو شیعه هر فقیهی میتونه یه اجتهادی بکنه.
این کتاب مدنی که قانون مدنی که تو ایران زمان مشروطیت به بعد نوشتن و هی دائم تغییر میکرد، اینا اصلا مبنای کار نیست تو ایران. اصلا هر کس هر جوری برای خودش تشخیص میده اون کارو میکنه. هر آخوندی
شما اینجا که هر نامه میگیری امکان نداره که اون مستند به یه قانونی نباشه. یه طبق این قانون اگر تو 15 روز این نفرداختی طبق قانون پاراگراف فلان با جریمه میشی، یعنی مستند به یه قانونی،
یه جریمه هم برای آدم میاد که عکس تو گرفته میگه که اگر اعتراض داری طبق این قانون میتونی اعتراض
هم بکنی، میتونی فلان هم بکنی. یعنی همیشه ارجاع میدن به یه قانونی، یعنی چی؟ یعنی بالاتر از فرده و بالاتر از هر قاضی. البته مانو دارن ها، اونم میتونه اگه قاضی قاضی باشه میره میگه که این شامل این نمیشه، این شامل او یکی میشه،
ولی باید مستنداتش داشته باشه،
ولی باز هم مراجعه به یکی دیگه میده. نمیگم من الان این تو در حالی که این اتفاقی که در ایران الان افتاده دقیقا اصلا مستند به اون قاضی معینه، نه مستند به اون قانون معین. من میگم دیگه چیز کنیم چون اینجا بحث جدید چیز میشه،
تموم کنیم
آن بری که الان میخوام شروع کنیم.